جنبش های اعتراضی رو محدود بکنن. ولی این اتفاقی که افتاد بار دیگه نشون داد که هر جرقه‌ای کافیه که مجدداً این اعتراضات سر بر بیاره و وضعیت جامعه یک وضعیت حادیه. این اتفاقی نیست که بتونیم با آسونی از کنارش بگذاریم. مسئله‌ای که توش سوال‌های دانشجویان هست مسئله دقیقیه. مسئله فقط بر سر این نیست که یک خطا صورت گرفته. مسئله بر سر اینه که سیاست عمومی است، یعنی مسئولین کشور تصمیم گرفتن موشک بزنن کشور دیگه، به کشور دیگه خبر دادن که پرواز نداشته باشید تو اونجا چون ما در اون روز موشک میزنیم، من جمله آمریکایی ها، ولی در داخل ایران ممنوع پرواز نکردن. یعنی تا این حد نسبت به سرنوشت زندگی کسانی که در داخل جامعه ایران در وجود دارن بی‌مسئولند. و این یک خطا رو یک آدم یا دوتا آدم نکرده، این در سطح بالای مسئول، یعنی در سطح اون کسانی که نسبت به این حرکت تصمیم گرفتن و در رأسشون خود رهبر که نسبت به اینها باید اشراف داشته باشه و مسئولیت عمومی داره مطرحه. دومین مسئله اینه که چندین روز سعی کردن این رو مخفی نگه دارن. در واقع اگر فشار خارجی نبود، در واقع اگر این پرواز یک پرواز خارجی نبود و پروازی بود بین تهران تا اصفهان، اصلا معلوم نبود افشا میشد. یعنی نشون میده چقدر از این مسائل در کشور رخ داده و ما اصلا مطلع نشدیم. و خب اینها مسائلی نیست که از چشم مردم پنهون باشه، یعنی مردم امروز خشمگینند. این اتفاق از اون اتفاقاییه که تمام ضعف مدیریت کشور و تمام بیمسئولیتی مسئولین رو در قبال مسائلی که در جامعه وجود داره نشون داد. اختلافات با آمریکا یک طرف قضیه است، ولی این موضوع اصلا ربطی به اون مسائل نداره. این مسئله کاملا یک مسئله داخلی است و برمیگرده به این که مسئولین کشور از بالاترین رده تا پایینترین رده باید پاسخگو باشن. این که تصور بشه فلان مسئول سپاه یا فرمانده مثلا هوا نیروز یا نیرو هوایی باید مسئولیت داشته باشه که چرا اونجا شلیک شده، اینها درسته که اونها مسئولیت اصلی رو دارن و اونها باید حتما پاسخگو باشن، ولی مسئله در بالاترین رده های کشور ما. اگر این مسئله در یک کشور اروپایی اتفاق افتاده بود، به یک بحران سیاسی گسترده و کنار گذاشته شدن بالاترین رده های مسئولین کشور میانجام.
اخبار حاکی از این بوده که، یعنی رسانه های ایران گفتن که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و رئیس جمهوری ایران حسن روحانی صبح جمعه، یعنی حدود دو روز بعد از سرنگونی هواپیما مطلع شدند. این رو شما از لحاظ مسئولیتی که متوجه اون هست ارزیابیتون چیه؟
راجع به دو روز مطرح شدن رو اطلاعات و چیزای فرعی آدم نداره، ولی کی تصمیم گرفته که پرواز ممنوع نگذاره تو ایران؟ یعنی اینا همه اطلاع داشتن که میخواد عملیات صورت بگیره، اطلاع داشتن که داره موشک پرتاب میشه به سوی پایگاه آمریکایی، آماده باشه کامل وجود داشته باشه داشته در زمینه واکنش نیروهای هوایی آمریکا، گفته میشه همه اینا به دلیل فشار آمریکاست. خب وقتی یک چنین وضعیت بحرانی وجود داره، به چه دلیل اینها اجازه دادن که در آسمان کشور در همون لحظه 25 هواپیما در اون زمان پرواز بکنه؟ 24 تا شانس آوردن بهشون اتفاقی نیفتاده. و این رو دیگه مسئولین بالای کشور نمیتونن در تصمیم گیریش نبوده باشن. تصمیمی که نگرفته شده اینجا مسئولیت دارد، یعنی تصمیم این که در زمانی که میخواستن عملیات بکنن پروازها بر فراز کشور رو لغو نکردن، این رو دیگه مسئولین تصمیم گرفتن. این رو یک فرمانده فلان افسر سپاه فقط تصمیم نگرفته، بالاترین رده های سپاه، بالاترین رده های مسئولین امنیتی کشور تصمیم گرفتن. و در نتیجه مردم از این مسائل خشمگینن و یکی دو تا نیستن. این یک نمونه ای که به طور برجسته نشون داد. شما چند روز قبلش در کرمان این اتفاق افتاده، در همین آلمان که من ساکنم 6 سال پیش در شهر، یکی از شهرها، به دلیل یک حالت آتش سوزی که در یه دونه کنسرتی اتفاق افتاد، چند نفر زیر دست و پا موندن تا بالاترین رده ها مجبور شدن نسبت به این مسئله پاسخ بدن. و هنوز بعد از 6 سال تحقیقات در مورد اینکه در کدوم زمینه ها بی مبالاته شده تموم نشده و دارن دادگاه میرن. شما اصلا انگار نه انگار این تعداد افراد توی کرمان کشته شدن و همه از کنارش میگذرن. و این مسائل یکی دوتا نیست، فقط این موضوع چون یک مسئله به کشورهای خارجی مربوط شد، ابعادش مقداری افشاگری شد و مردم مطلع شدن و جمهوری اسلامی هم مجبور نسبت بهش پاسخگو باشه.
مهدی فتاپور از اعضای رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران ساکن آلمان بود و ارزیابی داشت به تجمعات دانشجویی روز شنبه در تهران. اما همونطور که در جریان هستید، ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای به طور رسمی اعلام کرده که هواپیمای اوکراینی پرواز تهران کیف به دلیل خطای انسانی مورد اصابت موشک پدافند هوایی قرار گرفته. پیش از این مقام‌های غربی از جمله نخست وزیر کانادا گفته بود که این هواپیما در روز حملات موشکی سپاه به پایگاه‌های آمریکا در عراق هدف پدافند قرار گرفته است. با این حال مقامات جمهوری اسلامی تا روز شنبه امروز 21 دی ماه این اظهارات را به تأکید رد کرده بودند و می‌گفتند که دلیل سقوط هواپیما مسائلی مانند مشکلات فنی بوده که همین موضوع باعث دلخوری بسیاری از بستگان جانباختگان این حادثه شده. شهرام مولانی برادر هیوا مولانی از قربانیان و جانباختگان این حادثه ساعتی پیش گفتگویی کرد با رادیو فردا که با هم میشنویم.
امروز صبح که برام پیامی از طرف دوستان آشنایان همشون پیامی اطلاعیه ستاره نیبرم مسلم مده صبح با اونها متوجه شدم. ما تا دیروز واقعا امیدوار بودیم که همچین اتفاقی نیفتاده باشه و ناشی از یک نقص فنی باشه، ولی امروز با این خبر الان توی حالت نمیدونم، حالتیه که نمیتونم توضیح بدم. بسیار حالت بدی است، بسیار وضعیت بدی است. خانوادم همشون اصلا در حالت شوکه که چجور امکان داره که همچین اتفاقی برای این جانباخته ها افتاده باشه و از طرف خودش باشه. حس وحشتناکی که نمیدونم چجوری باید توصیفش بکنم، نمیدونم واقعا چجوری باید رو توصیف بکنم، ولی ما پیگیر هستیم 100%. هرچند هنوز اجساد یا چیزی رو به ما تحویل ندادن، کسی با ما تماس نگرفته تا این از روز 18 هم تا حالا هیچ کس، هیچ مسئولی، هیچ کس با ما تماس نگرفته که وضعیتشون اینجوریه یا نمیدونم منتظر باشید. هیچی، ما در یک خاموشی کامل بودیم و هر سر روز صبح انواع اقسام خبرها رو داشتیم آنالیز میکردیم از روی اینترنت، از روی تلویزیون، از روی شبکه‌های.
آقای مولایی، برادر شما کجا داشتن میرفتن و مقصدشون کجا بود؟
برادرم عازم تورنتو بودن با خانوادشون، تقریبا 25 روز اینجا بودن برای عروسی خود بنده اومده بودن اینجا. برای این عروسی اومده بودن و توی عروسی بنده شرکت و داشتن از عروسی برمیگشتن برای تورنتو. حتی برادرم چندین مورد هم که به ایران برمیگشتن از خطوط هوایی ترکیه استفاده میکردن. این بار خودشون تصمیم گرفتن از ترکیه استفاده نکنن، گفتن ما میخوایم ترکیه رو تحریم بکنیم به خاطر کشتن کردهای سوریه و جنایتی که این مدت مرتکب شده. حتی ترکیه رو هم تحریم کردن، گفتن برای اولین بار بود از خطوط هوایی اوکراین استفاده میکردن.
الان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین محمد جواد ظریف واکنش نشون دادند. در واکنش هاشون دارن میگن که اون چیزی که اتفاق افتاد دلیل اصلیش این بود که به گفته اونها ماجراجویی ایالات متحده آمریکا منجر به خلق این فاجعه شد. شما تا چه اندازه موافق هستید با این صحبت و با فرضیه‌ای که اونها دارن مطرح میکنن؟
به نظرم ادعای بسیار بسیار مفکریه. واقعا اگر اینجا برنامه ای داشتن برای حمله موشکی به فضای عراق، خب چرا سیستم هوایی و رادری کشور تو حالت آماده باش نبوده؟ چرا کلیه پروازها رو کنسل نکردن؟ چرا گذاشتن همچین پروازی بلند شه؟ این برای من اصلا قابل قبول نیست. مگر میشه شما در حالت آماده باشه جنگ باشی، در حالت آماده باشی دفاعی باشین و بذارید پروازی بلند بشه از سوریه؟ مگر همچین چیزی امکان داره؟
شما امیدی دارین که این ماجرا به نوعی اونطوری که آقای روحانی گفتن مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن عاملانش؟
نمیدونم، حالا خوشبختانه متاسفانه این بار حداقل با من کشور دیگه هم طرف هستیم. کانادا یا قول دادم که کاملا پیگیر باشم. من برادر زنده‌داشم هم کانادا زندگی میکنه، انگار با اون تماس برقرار کردن و گفتن که ما 100% پیگیر جریان هستیم، شما اصلا نگران نباشید. امیدم اینه که به سرانجام برسه تمام این چیزا. یعنی چاره‌ای جز این ندارم، با این میتونم آرامش رو برای خودم داشته باشم، غیر از این واقعا نمیتونم دوام بیارم. و امیدم اینه که پیگیری این ماجرا تا نهایت انجام بشه. مثل سایر کشورهای دنیا اگر همچین اتفاقی میفته، مسئولین نمیدونم استعفا میدن یا هر چیزی، باید توی تمام سلسله مراتب انجام بشه. حداقل چیزیه که خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن میتونن تقاضا بکنن.
مثل تمام اتفاقاتی که کشور داشته نیفته. مدرسه آتیش میگیره، بچه ها میمیرن، میسوزن، کسی استعفا نمیده، اتوبوسی داره بازگون میشه، کسی به عهده نمیگیره، خیلی راحت بین لابلای خبرها گم میشه. امیدوارم این حادثه این برای اتفاق نیفته و به سرانجام برسه و توضیحات کامل از طرف مسئولین حالا تمام کسایی که دخیلن توی ماجرا داده بشه.
آقای مولایی، نکته آخری که مایلم ازتون بپرسم با توجه به تمام این اتفاقاتی که رخ داده، خواسته شما الان چیه؟ آیا شما با خود ایرلاین اوکراین هم تماس گرفتید، با اونها صحبتی داشتید و حتی مقام های مسئول سازمان هواپیمایی ایران؟
نه، متاسفانه هیچ تماسی نداریم. من امروز تونستم حتی به شما دارم صحبت میکنم، اولین تماس من هست و با کسی صحبت نکردیم، نه با ایرلاینی، ولی پیگیر همه این چیزا هستیم، چون برادر زنده‌داش هم خودشون تورنتو تشریف دارن، ایشون 100% پیگیر ما هم. امروز که اینطوری جریان مشخص شده که دلیل حادثه چی بوده، مطمئنا ما هم واکنش خودمون.
شهرام مولانی، برادر هیوا مولانی، یکی از جانباختگان حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراین بود که در گفتگو با همکارم محمد زرقامی توضیح میداد از حال و هوایی که داشتند. اما 3 روز پس از فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین در اطراف تهران، ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای پذیرفته که پدافند سپاه پاسداران دچار خطا شده و به اشتباه این هواپیما را سرنگون کرده. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد، درباره عواقب این مسئله بر اقتصاد ایران به رادیو فردا ساعتی پیشین چنین گفت:
پذیرش سقوط هواپیمای اوکراینی از سوی حاکمیت ایران باعث میشه که شاخصهای ریسک در ایران بالا بره. به معنی این هم روشنه. معنیش اینه که حتی کشورهایی که در زیر فشار تحریم علارغم اون علاقه داشتن که با ایران معامله بکنن و رفت و آمد داشته باشن، الان با این مسئله و تحریم‌هایی که از سوی برخی از کشورها مثل سوئد یا فرضاً آلمان شده در مورد رفت و آمد هواپیماهاشون، به هر حال این زیر ساختی است، این رابطه به اصطلاح رفت از طریق هوایی. با زیر سوال رفتن این زیرساخت، طبیعی است که تجارت بین‌المللی ایران کم یا زیاد تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی مسائل و مشکلات مربوط به تحریم ها به کنار، الان یک فشار مضاعفی ایجاد میشه بر اقتصاد ایران و مبادله بازرگانیش و این اثرات تنها دیوان سالاران و اداری نداره، بلکه اثرات واقعی داره در زندگی مردم، به این معنی که احتمالاً بسیاری از قراردادها از بین میره، قراردادهای واردات کالا یا فرضاً قراردادهای دیگه. منتها از این که بگذریم، این قضیه باعث میشه که در ایران برخی از کالاها یا برخی از خدمات نایاب بشه و این زندگی مردم رو زیر تاثیر خودش خواهد داشت.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود. به یک پیام تلفنی گوش میکنیم.
فشارهای بین‌المللی باعث شد بالاخره بعد از چند روز تأخیر جمهوری اسلامی مجبور به افشای حقیقت شد و پذیرفت که باعث سرنگونی این هواپیما و این فاجعه بزرگ ملی شده. همزمان خواستم مراتب دردمندیمو ابراز کنم برای اینکه متاسفم 20 سال بعد از قرن 21 هنوزم که هنوز حقوق جهان شمول انسانی نادیده گرفته میشه. همین کمتر از 2 ماه پیش حدود 1500 نفر با شلیک مستقیم گلوله تو خیابانای شهرهای مختلف ایران به خاک و خون کشیده شدن، ولی یک تناقض دوگانگی میبینم. حتما یک ایرانی نبایستی داره 2 تا شناسنامه و 2 تا پاسپورت از 2 تا ملیت باشه و ارزش خونش به روابط افکار عمومی جهانیان برسه. کاشکی که جوانایی رو که خونشون ریخته شد، اون جنایتی رو که جمهوری اسلامی مرتکب شد، هم اینقدر انعکاس جهانی داشت و دولت مردای جهان می اومدن و حداقل تسلیتی می گفتن و حداقل نشون می دادن که خون انسان هر جا به ناحق ریخته بشه و مرگ انسان هر جا که سیستمای حکومتی باعث اون مرگن، باعثی جلوش ایستاد و باعثی مقابله کرد و باعثی جز محکومیت رو کاغذ زبانی با هر روش ممکن این حکومت رو به جوابگویی و به پاسخگری مجبورشون کرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در ساعت 21:30 به وقت تهران هستیم. همچنان ادامه میدیم برنامه زنده رادیو فردا رو برای پوشش وقایعی که امروز در ایران در حال رخ دادن هست و این چند روز رخ داده و در واقع در مرکز توجهات جهانی بوده. درباره هواپیمای ساقط شده فرصتی است که نگاهی بکنیم به باستاب‌های مختلف. من مرتضی قاسم‌فر هستم و آرزو می‌کنم که لحظات خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. اما برای اینکه ببینیم واکنش‌های بین‌المللی به این ماجرا چی بوده، با همکارم کیان معنوی همراه میشیم در استودیو. کیان، برای ما یک مروری بکن بر آنچه که در صحنه بین المللی نسبت به اتفاقات امروز و سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین رخ داده.
مرداد، مقامات اوکراینی امروز واکنش‌های زیاد و قاطعی داشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه در بیانیه‌ای گفته که کشورش باید اطمینان حاصل کنه که ایران برای اجرای تحقیقات کامل همکاری کنه و خواهان اجرای عدالت، بازگردانیدن پیکرهای کشته شدگان، پرداخت غرامت و عذرخواهی رسمی ایران از طریق مجراهای دیپلماتیک شده. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که زلنسکی امروز با همتای ایرانی خود حسن روحانی هم تلفنی صحبت کرده. مقام‌های شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین روز شنبه هر گونه انحراف بوئینگ متعلق به این شرکت از مسیر خود رو رد کردن و گفتن که پیش از پرواز ایران هیچ هشداری مبنی بر خطرناک بودن شرایط به خلبان ارائه نداده. ایگور سوسنوفسکی مدیر عملیات پرواز فرودگاه بین‌المللی اوکراین در یک کنفرانس خبری از توقف پروازهای اوکراین به ایران خبر داد.
ما در این مرحله همه پروازها به سمت ایران یا برفراز ایران رو متوقف کردیم. تمام مسیرهای ما مثلا به دبی رو تغییر دادیم. اون رو از سمت لارناکا شروع کردیم. دیگه از فضای هوای ایران استفاده نمی کنیم. در مورد اعتماد برای پروازها بعداً صحبت خواهیم کرد.
آژانس ایمنی هواپیمایی اتحادیه اروپا شنبه شب همین ساعتی پیش به همه خطوط هواپیمایی خودش توصیه کرده که در مسیرهای خود از پرواز بر فراز ایران خودداری کنند. پیشتر شرکت‌های دیگه هواپیمایی از جمله لوفتانزا و اتریش ایرویز اعلام کردند تا اطلاع ثانوی که موضوع امنیت هوایی کاملا روشن بشه پروازهای خود به ایران و یا بر فراز ایران رو متوقف کردند. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی هم از توقف موقت پروازهای خود به سوئد به دلیل اونچه که مشکلات اعلام کرده خبر داد. اما آنسوتر جاستین ترودو نخست وزیر کانادا خواستار شفافیت و اجرای عدالت از سوی ایران شده. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ضمن استقبال از اقرار حکومت ایران گفت که خوب است مسئولین این رویداد شناخته شوند.
176 Menschen gestorben sind bei dem Abschuss eines
مردم بیگناهی جان باختند. اکنون ایران باید بی امان دنبال شفاف سازی و آشکار شدن حقیقت باشد. تهران اکنون همراه با کشورهایی که شهروندان خود را در این رویداد از دست دادند باید به دنبال راه حل هایی باشند.
پیشتر بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا امروز یعنی روز شنبه اقرار ایران به بروز اشتباه رو گامی جلو در تنش‌زدایی در خاورمیانه خواند و افزود که در حال حاضر به تحقیقات بین‌المللی همه جانبه شفافسازی و شفافسازی‌های مستقل نیاز هست. هیکو ماس وزیر خارجه آلمان اعتراف مقامات ایران رو بسیار مهم توصیف کرده. از اون سو استفان لوفن نخست وزیر سوئد گفت که همه مسئولیت‌های این ماجرا رو ایران باید به عهده بگیره. رئیس کمیته روابط خارجی روسی هم گفته که ایران باید از این رویداد درس بگیره. از سوی دیگه فلورانس پلی وزیر دفاع فرانسه گفته اکنون باید فضا برای انجام مذاکره و رایزنی رو باز بذاریم. شاهزاده رضا پهلوی در توییتی سقوط هواپیمای اوکراین رو نه خطای انسانی بلکه جنایت علیه بشریت دونسته. رضا پهلوی در این توییت نوشت که رهبری که فرمان آتش به اختیار می‌دهد مسئول مستقیم آن است. وی افزود دیگر بس است. خامنه‌ای و رژیمش باید بروند. مرداد
سپاسگزارم از تو کیان. کیان معنوی با ما همراه بود، نگاهی کرد به آخرین واکنش‌هایی که در خارج از ایران نسبت به مسئله سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین که تعداد فراوانی از ایرانیان و غیر ایرانیان رو به کام مرگ فرستاد بر اثر شلیک موشک از سوی پدافند هوایی در تهران با ما در میون گذاشت. اما ما این موضوع رو ادامه خواهیم داد در ساعت پیش رو، کارشناسان مختلفی رو خواهیم داشت در این برنامه رادیو فردا و درباره موضوعات مختلفی گفتگو خواهیم کرد. یکی از مسائل مهمی که توجه افکار عمومی رو بسیار به خودش جلب کرده مسئله پنهانکاری هست که درباره این ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی در جریان بود در سطوح مختلف نظام سیاسی ایران و در میان فرماندهان نظامی و همینطور در میان مسئولان بلندپایه نظام در ایران. آنچه که در فضای مجازی نشانگر احساسات عمیق آسیب خورده مردم هست متوجه این دروغ و پنهانکاری هست که در سه روز در جریان داشت به رغم کشته شدن تعداد فراوانی از ایرانیان بیگناه در این حادثه. برای بررسی بیشتر با کارشناسانی صحبت خواهیم کرد. عباس میلانی رئیس بخش ایرانشناسی دانشگاه استنفورد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و پژوهشگر تاریخ معاصر به ما پیوستند در این ساعت. خوش آمدید آقای میلانی به این برنامه رادیو فردا. به ما ابتدا بگید که این دروغ ها و این پنهانکاری ها سابقه اینها، این پنهانکاری از مردم به افکار عمومی به کی در نظام جمهوری اسلامی برمیگرده؟ به عبارتی منظورم اینه که آیا اینها تاریخمنده یا محدوده یا از ابتدای شکل‌گیری نظام با این مسائل رو در رو بودیم؟
من فکر میکنم در ذات این رژیم این نوع پنهانکاری هست، ولی مقدمتاً عرض بکنم که اینها در سرویس فقط پنهانکاری نکردند، دروغ گفتند با علم به این که میدونن دارن دروغ میگن، ولی در این حال طلبکار هم بودن. هر کسی که کوچکترین اعتراضی به دروغ‌هاشون کرد تهدید کردن، به عامل آمریکا بودن متهمشون کردن. اون هم بخشی از ذات این رژیمه، دروغ میگه، آدم میکشه و هر کسی که اعتراض میکنه عامل آمریکا بودن، عامل اسرائیل بودن متهمش میکنه. مفهوم ولایت فقیه مفهومی است که درش این نوع دروغگویی ذاتی شده. مفهوم ولایت فقیه میگه ملت صغیرن، این عبارت خامنه خمینیه، میگه ملت صغیرن و قیم لازم دارن، یعنی قیم میتونه هر کاری که دلش میخواد در مورد مردم بکنه. تاریخ اینها هم دقیقا همینه، هر وقتی که هر کاری که ولی خواسته کرده با یک حکم حکومتی انجام شده. ترکیب شورای انقلاب در آغاز یک حرکت دموکراتیک مردم ایران پنهانکاری بود. سینما رکس آبادان اولین باری که فهمیدیم اینها به چه نوع جنایت هایی ممکنه دست بزنن هنوز روشن نشده. تعداد کسانی که در اون سالها کشته شدن هنوز روشن نشده. هنوز یک تحقیق جدی در داخل رژیم در مورد کشدار نزدیک به 4000 زندانی سیاسی نه تنها انجام نشده، عاملین اون کشدار یکیشون الان رئیس قوه قضاییه است، یکیشون وزیر دادگستری بوده و مسئول اون زمان یعنی آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور الان ولی فقیهه. 31 سال هم هست که ولایت فقیه رو داشته، یک بار نه رئیسی نه خامنه‌ای به خاطر اون مسئولیت پذیرفتن. در جنگ، کشدارهایی که در جنگ شده، اشتباهاتی که اینها در جنگ ایران و عراق کردن، یک بار تا به حال به مردم حقیقتش رو نگفتن. در همین چند ماه اخیر نگاه بکنید، حداقل 1000 نفر رو کشتن، آیا یک بار تا به حال در مورد این کشتار آقای خامنه ای دیگران مسئولیت پذیرفتن؟ آیا حتی حاضر شدن رقم بدن؟ در کرمان خودی هاشون 70 نفر حداقل به خاطر بیکفایتیشون کشته شدن، یک بار حاضر شدن مسئولیت بپذیرن؟ دروغ در نهاد این نظام متاسفانه وجود داره و از روز اول اتفاق افتاده و این بیکفایتی ها و این طلبکاری ها و این تئوری های توطئه مردم رو به ستوه آورده. مردمی که 4 روز پیش حاضر بودن برای نشون دادن مخالفتشون با جنگ یا موافقتشون با سلیمانی در خیابان بیان، الان در خیابان هستن. ببینید الان دارن با دانشجویان امیرکبیر چه میکنن در خیابان های تهران. واقعا میشه یک تاریخی از این رژیم نشون داد و نشون داد که در هر مقطعی این پنهانکاری، این دروغ و پنهانکاری و دروغ و طلبکاری. میتونستن اینا در این 3 روز سکوت بکنن، میتونستن اینا در این 3 روز بگن که اجازه بدید مسئله فنی بررسی بکنیم، ولی از لحظه اول دروغ گفتن و هر کسی هم در داخل و هم مدعانشون در خارج، هر کسی که انتقاد کرد فحاشی کردن، به عامل آمریکا بودن، عامل اسرائیل بودن متهمشون کردن.
آی میلانی، اگر که اینها از همون روز اول موضوع رو اعلام میکردند، آیا واقعا چقدر از مسئولیت کلی نظام میکاست در چنین خطای انسانی؟ فکر میکنید که آیا این میتونست ترمیمی باشه بر کل ماجرا؟
حتما به این فضاحت نمیشد. مسئولیت اول اجازه دادن به این پرواز بود. مسئولیت اول اون نوتوربای بود که اینا علیه آمریکا میکردن، که آمریکا رو موشکبارون کردین، بزرگترین پایگاه آمریکا رو زدین. شد وقتی شما بزرگترین پایگاه آمریکا رو زدید و رئیس جمهور آمریکا گفته بزنید جواب میدیم، غلط میکنید هواپیمای مسافر برای اجازه پرواز میدید، غلط میکنید هواپیما فضای ایران رو به مسافرهای بدبخت نمیبندید. اشتباه اول اون بود. بعد از اون اشتباه اول دروغ‌های بود که گفتند. اگر بعد از اون اشتباه اول آقای خامنه‌ای میامد میگفت که من فرمانده کل قوا هستم، غلط کردم، همونطوری که در مورد آمریکا گفت، گفت اینا اشتباه کردم، چیه شما غلط کردید، یا میگفت من غلط کردم، نباید پرواز اجازه میدادیم، الان یه اشتباه شده. این نوع اشتباه ممکنه در جاهای دیگه بشه، اشتباه انسانی میشه، ولی نه اشتباه انسانی که هواپیما رو با 176 نفر بفرستید در فضایی که خودتون دارید میگید فضای جنگیه و ما با بزرگترین قدرت دنیا داریم میجنگیم و بمبارانشون کردیم، موشکبارانشون کردیم، ترسوندیمشون، همین خود عبلاتی که در این روزها میگفتن. اگر خودتون به اینها باور دارید، چرا اجازه میدید هواپیما بپره؟ از همونجا شروع بکنید. مسئولیت اول همونجاست. و اون شخص بدبختی که حالا میخوان درازش بکنن، نمیدونم یه سرباز میخوان دراز بکنن یا فرمانده سپاه رو دراز بکنن، اینا مسئول نیستن. مسئول اصلی آقای خامنه ایه، فرمانده کل خداست.
آیه میلانی، همینطور که گفتید، وقتی که ورق میزنیم تاریخ 4 دهه اخیر رو دست کم میبینیم که انبوهی از پنهانکاری های متراکم رو در خودش نهفته. به قول شما شاید از سینما رکس آبادان و معلوم نشدن واقع آغاز میشه تا تعداد کشته شدگان انقلاب و اشتباهاتی که در جنگ شد و بعد کشتار تابستان 67، حمله به کوی دانشگاه و اون ماجرای تیر 78 که فعالان حقوق بشری از کشته شدن 7 تن میگن، اما خب نظام هرگز زیر بار نرفت و از سرانجامون اروجلی ببرزاده سربازی بود که به جرم سرقت ریشتراش فقط محکومیت گرفت، ماجرای اتوبوس ارمنستان و قطرهای زنجیره‌ای که همه مواردش رو نظام بر عهده نگرفت و ابعاد زیادی از اون همچنان ناروشن هست، دستگیر شده های محیط زیست و کشته شدن آدمی مثل کاووس سید امامی که دانشمند محیط زیست بود در زندان که مشخص نشد، انتخابات 88 و آرای مردم که با سرانجامش واقعا مشخص نشد، میزان کشته شده های سال 96، اعتراضات خیابانی 96 و همینطور آبان 98 و صدها مورد که در کارنامه نظام بوده و اینها شاید بیشتر از همه به یاد میاد. از شما به عنوان یک پژوهشگر تاریخ معاصر ایران میپرسم که رابطه نظام و مردم در شرایط پس از این واقعه اخیر چگونه پیش خواهد رفت، پس از این باور جمعی به دروغ گفتن و پنهان شدن حقیقت از چشمانشون؟
یه همه پرسیش صورت گرفته بوده در ایران چند وقت پیش که میگه 8% مردم، 8% مردم به از وضع موجود راضی هستن. اون ماجرای سلیمانی که خب واضح بخشیش رو اینها ایجاد کردن، 3 روز مملکت رو بستن، رادیو تلویزیون رو 24 ساعته تبدیل کردن به مرکز روزخونی و مرکز پخش ایران و مرکز پخش همایون و شجریان و از هر شگردی استفاده کردن که مردم رو به خیابون بیارن، ولی واقعیت اینه که کمتر از 10% از این راضی هستن. واقعیت اینه که این رژیم از حل مسائل مملکت ایران که اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است و ساختاری است عاجزه و نمیپذیره که عاجزه. تنها جوابی که داره زوره، تنها جوابی که داره سرکوبه. نمیشه این مسائل رو با سرکوب حل کرد. بحران ایران همینه. هر شما فهرست خیلی دراز و دقیقی از این مصادیق دادید، هزاران مورد دیگه هم میشه گفت. مگه ما اطلاعاتی در مورد دزدی های اینا داریم؟ وقتی که یه نفر اومد گوشه ای از دزدی های اینها رو نمایند، کارمند مجلس خود اینها بود، برملا کرد، چه کار کردن برش؟ زندانش کردن. شگرده عزیز این همینه. بخشیش در همون مفهوم ولایت فقیه که میگه مردم صغیرن. من شما اگر مردم رو صغیر بدونید، خب یه پدر در یک ساختار پدر سالار به خصوص یا یه مادر در یک ساختار سنتی، حالا اینا که ولایت فقیه مادر سالاری هم قبول نداره، پدر سالاری فقط قبول داره. تو اون وقتی شما فکر میکنید ملت ایران عقلشون نمیرسه، شما عقلتون بهتر میرسه، به خودتون حق میدید دروغ بگید و دروغ گفتید. 40 سال بر اساس این دروغ ها، بر اساس این پنهانکاری ها مردم رو به این وضعیت کشوندید، اقتصاد ایران رو به این وضعیت کشوندید، جامعه ایران رو به این وضعیت کشوندید. 10% جامعه ایران از ایران فرار کرده، بقیه هم اگر میتونستن خیلی بیشترشون فرار میکردن. 10% در ایران معتاد شدن، 10% در ایران افسرده هستن. اما فقط کسانی که داغدار این جوان ها بودن، کسانی که داغدار 1500 نفر بودن، کسانی که خانواده بختیاری، نرگس محمدی، ستوده، نوریزاد، اصلا تعداد اونقدر وحشتناکه و دروغ نهادی نشده اینها اونقدر زیاده که آدم نمیدونه از کجا شروع بکنه. و به نظر من صبر مردم واقعا دیگه لبریز شده. به نظر من هر کار اینا میتونم، هر شگردی که میزنن کفایت نمی کنه و کفایت استفاده از حسن نیت مردم هم ندارن. یعنی اگر اینا کوچکترین کفایتی میداشتن از اون حرکتی که مردم کردن در مورد سلیمانی، میتونستن حداقل برای مدتی التیام ایجاد بکنن. ولی هنوز آخرین تظاهر کنندگان به خیابون برنگشته بودن که کیهان گفت که همه اصلاح طلبا و هر کسی که با ولی فقیه مخالفت کرده اعدام بکنید. اون مرکز دیگه ای که مرکز نمیدونم جیو استراتژیال داره گفت اینا رو به دار بکشید، گفت هر کسی که مخالفت کرده به دار بکشید. یعنی نه کفایت استفاده از، نه قطعا صلاحیت و کفایت حل مسائل اساسی جامعه ایران رو دارن و تنها راهی که بلدن دروغ و زوره.
بسیار خب، امروز ما شاهد اعتراضات گسترده‌ای هم بودیم، شعارهای زیادی داده شد، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف در خیابان‌ها و در جلوی دانشگاهشون حضور پیدا کردن و شعارهایی دادن که خود شعارها به نوعی گویای خیلی از وقایعی هست که در حال رخ دادن در جامعه ایران هست و شاید یک جور پیشگویی از شرایطی که ما در روزهای آینده پیش رو داریم. بشنویم بخشی از اینها رو، باز برمیگردیم به گفتگو. آقای دکتر میلانی، همینطور که شنیدید این شعارها خیلی فراتر از یک اعتراض ساده‌ای هست، بیشتر ساختار نظام رو اساساً در هدف خودش قرار داده و دیگه اینجا اینها گروه‌هایی هم نیستن که تا در آبان 98 جمهوری اسلامی به اینها به خیلی ها گفت اوباش یا طبقات پایین یا حاشیه شهرها، همطور در 96 هم همینو گفتن. ما الان میبینیم از طرف نخبه ترین گروه های اجتماعی ایران داره این شعارها داده میشه که تقاضای رفراندوم هست، به طور مشخص متوجه رهبر جمهوری اسلامی شعارشونو کردن و از این قبیل. من سوال پیشینم برمیگردم که رابطه نظام و مردم رو الان در چه وضعیتی شما میبینید و تأثیر این واقعی که همراه شده با مسئله دروغ و پنهانکاری رو شما چجور پیشبینی میکنید؟
من واقعا مدت هاست که گمانم این است که اکثریت مردم، حالا رقم دقیق ترش هم پیدا کردیم، یه اکثریت عظیمی از مردم این رژیم رو نمیخوان، متوجه فساد نهادینه شده این رژیم هستن، متوجه استبداد نهادینه شدهش هستن. کدوم رژیمی هست که از دل یک انقلاب دموکراتیک یه نفری اومده 35-32 سال نشسته، همه قدرت رو داره، یک بارم در مورد هیچ مسئولیتی نمیپذیره؟ کجا میشه فکر کرد که این قابل دوامه؟ اونم جامعه مثل ایران، جامعه تحصیل کرده مثل ایران، جامعه‌ای که 60 میلیون در اینترنت هستن، جامعه‌ای که 65% فارغ التحصیل های دانشگاهاش زنا هستن. شما تمام نهادهای قدرت رو گرفتید در انحصارتون، زنها رو چیز کردید، از ورزشکار بگیرید تا نویسنده، فضای باز برای کوچکترین ابراز نظر باقی نگذاشتید. این واضحه که قابل دوام نیست. معلوم بود در انتخاباتی که آقای روحانی ادای مخالفت با مردم در آورد، تنها دلیلی که رأی آورد همون مخالفت با مردم بود. اگر رفسنجانی که وقتی رأس امور بود نتونست در انتخابات تهران برای کاندید شدن در انتخابات تهران رأی بیاره و با دروغ و تهدید و اخراج یک نماینده و مهندسی انتخاباتی تونستن بکننش 30 نماینده تهران، همون آدم وقتی که با رژیم موضع گرفت به تناسب موضع گرفتنش با رژیم محبوبیت پیدا کرد. مردم نمیخوان این وضع رو، هر تلاشی هم کردن که بفهمونن که نه خامنه ای رو میخوان، نه ولایت فقیه رو میخوان، نه حاکمیت سپاه رو میخوان، نه اقتصادی میخوان که 90-70% دست سپاه و آقازاده ها و بنیاد هاست. همه راه ها رو مردم رفتن و دارن میرن که از یه طریق مسالمت‌آمیزی، از یه طریقی که ایران سوریه نشه، این واقعا بختک رو از جامعه ایران بردارن. ولی نمیفهمن اینا، نه تنها نمیفهمن، حالا خامنه‌ای داره سعی میکنه پسرش هم جای خودش بذاره. یعنی کوچکترین نشانی که اینها از این تاریخ درس عبرتی بگیرن، از این همه پرسیایی که آقای عبدی علنی کرده، خب بقیهاشون حتما دیگران هم هستن، دارن دیگه، از اینا چرا دست نمیگیرید؟ از اینا چرا دست نمیگیرید که مملکت رو، کشتی رو به گل نشوندید؟ شما از نظر نخبگان چیز کردید، نخبگان ایران خیلی زودتر از این تظاهرات نظرشون نسبت به این رژیم گفتن. این تظاهرات شجاعانه است. من واقعا وقتی که نگاه میکردم تصاویر دانشگاه رو، هم گریه شوق پشمم میامد، هم گریه وحشت که اینا به چجوری دارن به اینا گاز اشکاور میزنن. ولی ایران الان چند سال بالاترین کشور از لحاظ فرار مقصا. نخبگان ایران رأیشون رو دادن، اونهایی که میتونستن خیلی هاشون رفتن، خیلی هاشون هم موندن، همشون نرفتن، ولی اونها هم که موندن ناراضی هستن، برای اینکه بجز یک اقلیت بسیار کوچک ذوب ولایت و وابسته به رژیم، امکان نه نفس کشیدن دارن نه امکان رشد دارن. شما ببینید بلایی که اینها بر سر دانشگاه ها آوردن، ببینید بلایی که بر سر هیئت‌های علمی آوردن، فرزندان خودشون آوردن اونجا عضو هیئت علمی کردن، وارد دانشگاه ها کردن. نخبگان اینا رو میدونن، واضحه که رأی دادن علیه اونها. تظاهرات آبان از بطن پایه های اینها بود، اونقدر هم وسیع بود که خودشون در یه حرکتی که واقعا به اورول میگه ذکی، اومدن گفتن اصلا مفهوم، خود خامنه‌ای گفت مفهوم مستضعف رو باید عوض کنیم، چون دیدن از خیابان ها، از حاشیه نشین ها، از بیکار ها، از فقرا، از کوخ نشین ها به قول آقای خمینی برخواستن، صدها هزار نفر، یعنی چند نفر بودن که اینها بالای هزار نفر رو به تیر کشتن. در اون زمان خامنه‌ای گفت که مفهوم بلایت، مفهوم مستضعف اصلا غلط فهمیده شده. شما، خطابش به اون اشعاری بود که مردم رو در خیابون کشته بودن، خطابش به همون اشعاری بود که الان در با موتور یا با گاز اشکاور دارن جوانهای ایران رو در مقابل دانشگاه به گاز اشکاور میبندن، فردا ممکنه به تیر ببندنشون. به اونها گفت شما مستضعفین، چطور میتونید اینها رو بگید و فکر نکنید که مردم میخندن بهتون و میگریم به سرنوشت خودشون؟
سپاسگزارم از عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و که با ما همراه بود. در ادامه باز هم با کارشناسان دیگری گفتگو خواهیم کرد درباره این موضوع، اما پیش از اون یکی دو گزارش هم داریم که با هم خواهیم شنید. از جمله گزارش ها همطور که گفتیم حاکی از تجمع ها در برابر دانشگاه امیر کبیر و شریف تهران است. در این تجمع ها شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران سر داده شد امروز. تجمع ها بعد از اون برگزار شد که مقام های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که یک هواپیمای مسافربری اوکراینی به دلیل اونچه که خطای انسانی نامیدن سرنگون شده. این هواپیما همطور که میدونید بامداد روز چهارشنبه بعد از پرتاب یک موشک ضد هوایی از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین اون کشته شدند. بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران، فدایان خلق ایران، درباره تجمع‌های دانشجویی روز شنبه با همکارم روزبه بلحری گفتگو کرده. بشنویم بهروز خلیق.
این دوم باره که دانشجویان در این فاصله کوتاه مدت برآمد میکنند. یک بار در 16 آذر که بعد از خیزش آب و ماه بوده که حکومت بعد از کشتار وسیعی که پیش برد طبعاً تصورش بر این بود که توانسته فضای اختناق‌آمیز بر کشور حاکم کنه که بعد از آن دیگه صدای اعتراضی بر نخواهد خواست. خوشبختانه در 16 آذر دانشجویان به اعتراض برخواستن و شعارهای علیه حکومت بیان کردن که نشانگر این بود که دانشجویان همچنان در سنگر اول مبارزه علیه حکومت قرار دارن. این بار هم بعد از این جریانی که بعد از ترور قاسم سلیمانی پیش اومد و بعدم و این تشییع جنازه وسیعی که صورت گرفت و فضای سنگین اختناق حکومت به وجود آورد، بازم تصورش بر این بود که قادر خواهد شد که فضای فعلی را نگه داره و اجازه نده که اعتراضات ادامه پیدا بکنه. ولی خوشبختانه دانشجویان این بار هم به میدان اومدن، اعتراض خودشون رو در مورد واقعا فاجعه‌ای که صورت گرفته، این تعداد از هموطنان ما کشته شده بعد اعلام کردن. آنها هم به درستی هم برای فقیه ها که در حقیقت فرمانده کل قوا خود خامنه‌ای هست و مسئولیت اصلی با اوست و همینطور سپاه پاسداران در نوک حمله خودشون قرار داده.
بر اساس گزارش‌ها تجمع‌های دانشجویی در روز شنبه با برخورد نیروی انتظامی و ضد شورش مواجه شده. شما فکر می‌کنید که چرا جمهوری اسلامی بلافاصله با برخوردهای قهرآمیز به تجمع‌های اعتراضی واکنش نشون میده، از جمله همین تجمع‌هایی که روز شنبه در تهران برگزار شدند؟
ببینید، در اینکه جمهوری اسلامی تا کنون حق اعتراض را نپذیرفته، علارغم اینکه در قانون اساسی هم پیش بینی شده، این در تجمعات معلمین، همینطور بازنشستگان، کارگران و سایر گروه‌های اجتماعی دیدیم که اکثر اونها با عکس‌العمل و سرکوب نیروهای نظامی و همینطور انتظامی